دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم، هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. الهی که حال دلتون خوب باشه. خیلی خوشحالیم که با همیم و در کنار هم. امیدوارم که مثل پاییز روزهاتون رنگ رنگ باشه ولی سرشار از بهار و طراوت. و خوشحالیم که در این لحظات و دقایق در کنار شما هستیم، همراه شما هستیم. به همه شنونده های خوب رادیو معارف، به همه مخاطبان شبکه محترم افق که تکرار برنامه رو میبینند، هم با دل و جان سلام میکنم. یک سلام ویژه و مخصوص به همه دانش آموزان، دانشجوها، به همه معلم ها، اساتید، همه طلبه ها. آغاز سال تحصیلی جدید رو دوباره تبریک میگم به همه تون. انشالله که بهترین اتفاقات برای همه دوستان و عزیزانمون رقم بخوره و همینطور هفته دفاع مقدس رو گرامی میداریم. حاج آقای نظافت سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. منم تبریک عرض میکنم هفته دفاع مقدس و گرامی میداریم. یاد و خاطره شهدا رو تبریک عرض میکنیم. قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی که انصافا
ترکوندن دیگه واقعا.
بله، و ما نیاز داشتیم به این، کمک میکنه به انسجام، اینا خیلی مهمه.
بله، همون اتحاد مقدس.
اتحاد مقدس اینا بهانه شه.
بله،
بالاخره یه ملت نیاز به شادی داره، نیاز به احساس غرور مقدس داره، نیاز به این داره که احساس اعتماد به نفس پیدا کنه.
خب این همدلی ها خیلی کمک
خیلی
میکنه.
کمک میکنه و چقدر مهمه. آدم آثار شادیشو حس میکنه و چقدر درس های فراوانی داشت این کشتی ها که حالا فرصتی نیست. یعنی من میخوام بگم که این بازی ها درس های تربیتی و درس زندگی هم توش هست.
بله، یعنی کشتی خودش بهانه است این ورزش.
بله واقعا، یعنی اگر ما یه وقت بخوایم راجع به نکته نکتهش میتونیم ارجاع بدیم به آیات، به روایات، درس از توش در میاد. من خودم وقتی که تو خونه با بچه ها کشتی نگاه میکنیم یا فوتبال، سعی میکنم لابلاش نکات تربیتی رو بگم.
چه خوب.
آره، مثلا فرض بفهمید میگم ببین الان این کشتیگیر مثلا 4 امتیاز عقبه. خب حالا وقتی که 3 دقیقه اول تموم میشه مربی بهش قهر نمیزنه، بهش امید میده،
روحیه میده،
روحیه بهش میدن. میگن برو، ما رو باید قهر بزنیم به دیگران، باید یک کاری کنیم آدم رو پای خودشون بیستن. میگم ببین دو طرف طرفدارایی دارن، حق و باطله، هر دو طرف طرفدار، ما هم طرفدارایی داریم، همه مصطفی ها طرفدار ما هستن، فرشته ها طرفدار ما هستن. خیلی از این درس ها فراوانه و چقدر خوبه مربی، یک پدر تو این چیزها با بچه هاش مشارکت کنه، اونا رو تنها نذاره تو این نگاه کردن ها. هم همدلی میشه، هم زبان مشترک پیدا میشه، هم میشه تذکرات تربیتی این وسط گفت. واقعا اینکه یک کسی مثلا تو امتیازات جلویه، بعد میبینی یه باری باخت، خب همون روایته که نسبت به بهترین افراد این امت خوشخیال نباشین، آخرش ممکنه خراب کنه.
بله خوب، بله.
یا یه کسی توی امتیاز عقبه، بعد میبینی ضربه فنی میکنه. این همون روایت فرمود نسبت به بدترین آدم هایم ناامید نباشید، ممکنه خوب عمل بکنن. از این درس ها به نظر من زیاده توی داستان مسابقات، یعنی در حقیقت به یک نوعی تبلور زندگیست.
بله، تجلی زندگی
ماست. یا این که آقا شکست و پیروزی به حق و باطل ربطی ندارد، قاعده قواعدی رو رعایت کردن. یکی از این کشیده ها میگفتش که دفعه قبل که باخته گفت از هم روز اول بعد از باخت تمرین های شروع کردم، یک روزم ترک نکردم.
باریکالله.
ببینید، یعنی کم مداوم، یعنی ناامید نبودن، یعنی از شکست ها درس گرفتن. ما هم همینجور، ما از اشتباهاتمون تو 8 سال دفاع مقدس درس گرفتیم، توی جنگ استفاده کردیم. ما باز تو این جنگ داریم درس های جدیدی میگیم.
از اشتباهات حریف پل برای پیروزی ساختن
استفاده کردن. اصلا ببینید، معمولا این کشتیگیرا فیلم مسابقه حریف رو نگاه میکنن.
بله.
چرا؟ یک ببینم نقطه ضعف
کجاست،
نقطه قوتاش. شیطان دور ما میچرخه، ببینم نقطه ضعفمون چیه. ما نقطه ضعف خودمون رو بشناسیم، اونا رو ببندیم، راه نفوذشو براش تدبیری بکنیم. نقطه ضعف دشمن رو بشناسیم، از همونجا ضربه بزنیم. نقطه های قوت خودمون رو بشناسیم. یعنی این که میگم درس های زندگی واقعا همینایی ها، یعنی یه کشتی میبینید با یه قاعده بنا شده. بعد اون امید چقدر مهمه، امید، ناامید نشدن، امیدوار بودن. حالا نمیدونم تو این مسابقات بود یه مسابقات دیگه بود، یکی از همین کشتیگیرها یه فندی زد و خلاصه رفت جلو از نظر امتیاز. بعد دیگه خاطرش هم بود که مثلا این چند ثانیه باقی مونده راشو کشید رفت. یه باریکی از غفلت این کشتیگیر ما استفاده کرد، از پشت حمله کرد.
بله یادمه. بله،
دشمن همینجوریه. یعنی ما نه مغرور پیروزی ها باشیم. بحثایی داشتیم در اساس قبل در مورد عجب.
بله،
خودشیفتگی نباید.
نه مغرور پیروزی ها باشیم، نه مغلوب شکست ها.
آفرین. اینا توش درس زیاده و اینا خب برنامه‌ریزی کرده بودن. باید تبریک بگیم به آقای دبیر رو، به مربیاشون رو برنامه ریزی کرده بودن. این چنین نیستش بگیم آقا با دعا کار پیش رفته.
بدون دعا هم نمیشه، ممارست میخواد.
آره، ولی دعا پشتوانه هست. یعنی مؤمن هم عقلش رو به کار میگیره، هم قواعد عالم رو،
یعنی همه اون کارا که انجام دادی اینجا دیگه بعدش توکل میکنی.
حالا وقت دعایه. حالا وقت دعا. برای اینم یک تبریک. و صحبت‌های دیشب مقام معظم رهبری هم
چقدر پرنکته. بله
آقای شریعتی، یکی از لطفایی که خدا به این ملت کرده این رهبره، و باید اعتراف کنیم که ما قدر نمیدونیم. این روی کره زمین بدون مبالغه و تملق و اینها، بعد از امام زمان شما شخصیتی جامع‌تر از ایشون میشناسید؟ لطف خدا.
بله، که انقدر محکم، حکیمانه.
حکیمانه، چقدر دقیق، سخنان مهمی بود. و یکی از قصه ها همینه که بخش های از جامعه حواسشون به این نعمت نیست. الان تو داشتیم میامدیم به این راننده محترم اسنپ گفتم، گفتم نگاه الان فرمون دست شمایه، منم به شما اعتماد کردم، میتونم فرمونه بکشم این ور و ور؟ نمیشه. در گوش رهبری بگیم، ولی فرمون دست یه نفره. همین مثال کشتی، مربی ها از کنار تو شک داد میزنن، بهش داد میزنه، برای که او از بیرون داره یه چیزی رو میبینه.
چند صدایی جامعه رو زمینگیر میکنه.
بعد اعتماد کرد به رهبری، بعد اعتماد کرد. اون مربی کنار کشتی، کنار تشک، او اشراف داره، او میبینه، او دلسوزه، او تجربه دارد.
همه جوقا تجربه، هم حکمت، هم نگاه جامع، همه اینا کنار هم
قرار. خطبه 182 براتون بخونم. امیر المؤمنین فرمود این عمار، یعنی یاد شهدا کرد از زد در وسط سخنرانی، این ابن تیهان، این ذو الشهادتین، اینا نظراهم، فهمید کجا این شهدا، نظیرهای اینها. هفته دفاع مقدس هم هست. تعاقدوا علی المنیه، کسانی که بر مرگ با هم دیگه پیمان بستن، گفتن تا آخرین نفس ما هستیم. و ابردو به رؤوسهم الالفجره، یعنی اینا شهید شدن، سرشون رو جدا کردن و نزد فاجرها اینا رو بردن. بعد داره که ضرب بیده علی لحیته الشریفه، امیرالمومنین دستی به محاسنشون گرفتن و به یاد شهدا زار زار گریه کردن. فاطال البکا، بعد فرمود اوه علی اخوانی، ای دریغا از شهدا، ای تاسف که گلایی بودن،
که اگر بودن.
آره، بعد ویژگیایی برای اونها گفتن. یک فرمود تلاوت قرآن،
قرآن تلاوت،
خوب قرآن تلاوت کردن، خوبم تلاوت کردن با تدبر، تدبر الفرض، تدبر کردن که وظیفه‌شون چیه.
این خیلی مهمه.
آره، هر کسی باید ببینه وظیفه‌ش چیه. فاقامو، همون وظیفه رو برپا داشتن، اقامه کردن. احیا و سنت، سنت ها را زنده کردن، بدعت ها را میراندن. دعول الجهاد، وقتی رهبرشون دعوت به مبارزه کرد اجابت کردن. بعد فرمود وثقوا بالقائد، شهدا به رهبرشون اطمینان کردن. به رهبر اطمینان نشود، این یک امر عقلای، همه عقلای عالم اینجوریان. کسی که فرمان دستش، اشکال نداره، همه میتونن پیشنهاد بدن، نظرشون رو بگن، ولی جمع‌بندی با یه نفره.
یه فصل الخطاب میخواد
و الا جامعه از درون دچار مشکل میشود. توی خطبه داریم امیرالمومنین فرمود اگر به حرف کسی که چهار ویژگی داره نکنی، آخرش گرفتار حسرت و پشیمانی میشوی. این عبارت اینه: ان معصیت العالم، الناصح، الشفیق، المجرب. فرمود اگه کسی عالم باشد، خیرخواه باشد، دلسوز باشد، تجربه هم داشته باشد، به حرف اون نکنی گرفتار حسرت و پشیمانی می شوید.
خب چیز عقلانی، بله
چیز عقلانی اینجوریه. حالا ایشون نکات مهم می دیشب فرمودن، دو نکتشی که این بود که مذاکره فایده ای نداره. چرا؟ چون داره طرف تهدید میکنه بیا گفتگو کنیم، اگه به حرفش کنی یعنی تو داری میگی من تهدید پذیرم. بعد گام بعدی
داری گرای ضعف میدی،
گرای ضعف میدی. بعد تجربه داریم، یعنی اینا به هیچ عهدی تا حالا وفا نکردن، آخرش وسط مذاکره به ما رو غافلگیر کردن.
بله.
حمله کردن، حملهشون از اصل غافلگیری استفاده کردن. این همه دانشمندان ما، سرداران ما
و فریب
مردم ما، با اینا اصلا اهل فریبن. ما از این، اگر این مذاکره رو زیر سایه تهدید بپذیریم، توقعش میره بالا، میاد جلو، پیش روی میکنه
دیگه. اون وقت دیگه ته نداره جا.
اصلا اینها مظهر نفس اماره هست. برای نفس اماره چی میگیم؟ میگیم اعوذ بک من نفس لا تشبع،
سیری ناپذیره.
اینه تا ذلیلت نکنن رها نمیکنه. بعد تجربیات دی در نام همین نامه 31 داریم، العقل و حفظ و تجارب. آدم عاقل تجربیات چه حفظ میکنه؟ ما تجربه داریم، دیدیم اینا با کفار چیکار کردن، با هم کسانی که هم مسلکن چیکار کردن، با زلنسکی چیکار کردن، با دیگران با معمر قذافی چیکار کردن،
با صدام چیکار کردن. بله،
همش همینجوری. الان بشار اسد رو ببینید، با لیبی، با سوریه چیکار کردن. یعنی اینا به چیزی جز تجزیه ایران راضی نخواست.
و تسلیم محض.
بله، یک ایران ضعیف که هیچ کاری نتونه بکنه. ما از این تجربیات باید استفاده کنیم. خب وارد بحث خودمون.
خیلی خوب، بله، بسیار عالی. نامه 31 نهج البلاغه و نامه نورانی امیرالمؤمنین به امام مجتبی، که من همیشه گفتم نامه به تک تک ما فرزندانشه و امیرالمؤمنین نگران این روزهای ما بود. به حال نکته های ناب حاجای نظافت و شرح این نامه بسیار که بلندترین نامه تربیتی نهج البلاغه است دیگه، خدمتتون هستیم و میشنویم.
و اذا انت هدیت لقصدک فکن اخشع ما تکون لربک.
قصه قصه اعتداله،
اعتدال قصد. فرمود اگر هدایت شدی، یعنی از ناحیه خدای متعال، از ناحیه اولیا دستتو گرفتن، تو شدی یک آدم معتدل. فهمون اگر از نعمت اعتدال برخوردار شدی، که نعمت بزرگیه، فکن اخشع ما تکون لربک، بیشترین خشوع رو اون موقع داشته باش در برابر پروردگار. اینجا بحث قصده، قصد مساوی با اعتداله، که خدای متعال در قرآن فهمود علالله قصد السبیل، خدا وظیفه خودش میداند، بر عهده خداست که راه میانه را نشان بدهد. و منها جائر، بعضی از راه ها انحرافیه، بعضی از راه ها افراط یا تفریطه. و تو نهج البلاغه داریم اتفاقا روش پیامبر قصد بود، سیرته القصد و سنته الرشد و کلامه الفصل و حکمه العدل.
این مشی پیغمبر بود،
سیره پیامبر اعتدال بود، سنتش رشد بود، کلام او فصل بود، یعنی دیگه حرفی که میزد فیصله میداد،
تمام کننده بود،
یعنی حرف محکم رو میزد، و حکمه العدل، حکمه هم عادلانه بود. خب حالا که قرآن گفته به پیامبر تأسی کنید، اسوه هست. امیرالمؤمنین تو خطبه فرمود تأسب نبی کل اطیب الاطهر. پس ما باید تو تأسی سیره پیامبر قصد بود، قصد و اعتدال رو فراموش نکنیم، مبنا قصد و اعتدال هست. بعد اینجا فرمود هدی تل قصدک، یعنی این قصد هدایت الهی است، لطف خداست. و ما افتخارمون اینه که مکتبی داریم که همه جوانب دیده شده. اصلا شما میتونید مکتب اسلام رو بگید مکتب اعتدال، مکتب قصد، مکتب اهل البیت، همچنان که میشه بگیم مکتب عبودیت، همچنان که میشه بگیم مکتب عقلانیت، همچنان که میشه بگیم آیین رحمانیت، همه چی، یعنی اینا هر کدوم از این عناوین در دلش همه این
مکتب جامع در واقع
جامع، بله، همه چی رو با هم داره. خب حالا اینجا حضرت میفرماید که اگر این قصد رو پیدا کردی شاکر باش، این لطف خدا هست. خب قصد یعنی چی؟ قصد یعنی اعتدال. اعتدال یعنی چی؟ یعنی دوری از افراط و تفریط. حالا حضرت میگن اسلام اگر همراه با قصد باشد ارزش دارد. اگه کسی مسلمونه به یه جنبه از اسلام چسبیده، جنبه های دیگر رو فراموش کرده، اون اسلام جذبه نخواهد داشت، اون اسلام انسان رو به مقصود نمی رساند. باید به همه جوانب توجه کرد. اسلام وقتی جذبه داره که همراه با اعتدال باشه. چرا؟ چون اگر اعتدال نباشه خلاف فطرت میشه و جذبه هم نداره و نتیجه هم نخواهد داشت. فرض بفرمایید من میخوام ابعاد قصد رو بگم. یک کسی رو ما پیدا کنیم که زیاد عبادت میکنه. خب این آدم که زیاد عبادت میکنه دیگه به بچه‌هاش نمیرسه، به خانواده‌اش نمیرسه، به اقتصاد معیشتش نمیرسه. واقعا جذبه داره؟ داستان اون مرد بیکاری که تبلیغات کرد یک مسیحی رو مسلمان کرد، نیمه شب
بیدارش کرد
برد مسجد و امام صادق فرمود دوتایی با هم صلی یا ماشاءالله، یعنی تعداد رکعات هم نفهمید، فرمود خدا میدونه چقدر با هم نماز خوند،
تا تونستن نماز خوند،
نماز صبح شد، نماز صبح خوند، اومد بره گفت آقا تعقیبات، باز اومد بره گفت ما نماز ظهرم داریم، نگهش داشت. بازنشسته‌ای بوده که احتمالاً یه چند تا خونه داشته که اجاره میداده،
حسه کار و
منشت
رو نداشته،
بله، نه حال ورزش داشته، نه حال کار داشته، اشکال نداره. یک کسی اگه فرصت دیگه، کار دیگه نداره، اولویت دیگه نداره، یک سره عبادت کنه، میخوام بگم جذبه نداره. بعد ظهر نماز خون، اومد بره گفت نماز عصر هم داریم، نگهش داشت نماز عصر، اومد بره گفت نماز مغرب هم داریم، تازه مسلمان، نماز مغرب خوند، اومد بره گفت نماز عشاء هم داریم، نماز عشاء رو خوند و رفت. شب بعد دوباره در زد، گفت چی میگی؟ گفت بیا وضو بگیر، بیا بریم مسجد، برو دنبال یک آدم بیکار بگرد، من زن و بچه دارم. امام صادق فرمودن خودش وارد دین کرد، خودش از دین خارج کرد، زدگی می آورد. یا فرض کنید یک نفری زیاد انفاق میکنه به نحوی که خانوادش به فقر میفتن. اون جلسه عرض کردم که یه نفری وقتی مرد اونقدر انفاق کرده بود که زن و بچهش به گدایی افتادن.
بله.
پیامبر فرمودن اگه زودتر میگفتین نمیذاشتن در قبرستان مسلمان این رو دفن میکنن.
حضرت یه شنی رو یه وقتی تو دست مبارکشون گرفتن، فرمودن نه اینجوری باش، نه اینجوری. بله. باش دیگه، این همون اقتصاده و قصده،
میانه رویه. بله. اون شن رو که خاک رو یا شن رو گرفتن، دستشون رو بستن، تکان دادن، هیچی
نریخت.
دستشون رو باز گذاشتن، دفعه بعد تکان دادن، هیچی نموند. میانه گرفتن، نیم باز تکان دادن، تهش موند. فرمود اینجوری در راه خدا پول خرج کنم.
این چقدر حساب شده هست؟
حساب شده باشه. قرآن میگه لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط، نه دستاتو قل بکن تو گردنت، چون وقت دست اینجوری آدم دست تو جیبش نمیکنه
که هیچ خیری از تو به کسی نرسه.
آره. نه کاملا باز بذار. یا تو سوره در یکی از سور تو قرآن هستش که ویژگی های عباد الرحمن به خدای متعال میفرماید، چند تا ویژگی، یکیش اینه که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا، پول که خرج میکنن نه زیاده روی میکنن نه تنگ میگیرن، و کان بین ذالک قواما. امیرالمومنین فرمود هم اهل تقدیر المعیشه باش، یعنی هر پدری باید برنامه‌ریزی اقتصادی داشته
باشه، حساب شده خرج
درآمد دارم،
بله.
به دیگران نگاه نکنه، بعد متناسب با درآمدش و زندگی خودش برنامه‌ریزی داشته باشه. بعد فرمود آفت برنامه‌ریزی سخت گرفتنه، کن مقدرن ولا تکن مقترا، تنگ نگیر. آقا پولامو میخوام جمع کنم صابخونه بشم، آقا اشکال نداره، ولی این نیازهای ابتدایی رو که بعد الان.
یه خانومی وقتی پیام داده بود شوهرم بعضش خوبه، باید التماسش بکنم یه جفت جوراب برای من بخره، چقدر بده؟
خیلی بده. بعد بعضیا گویی اون اولیات رو خرج نمیکنن، بعدن بچه هاشون یک گرفتاری دیگه یا نظر جسمی یا نظر روحی پیدا میکنن که چقدر باید پول خرج کنن تا جبران میکنن.
اگه جبران بشه،
اگه جبران بشه. کن مقدرن ولا تکن مقترا. بعد فرمود کن سمه ها، سخاوتمندم باش، نه که چون برنامه‌ریزی داری مثلا من میخوام صاحب خونه بشم چند سال دیگه، 20 سال دیگه، تا 20 سال دیگه هیچ موقع سفره نندازم، خوب نیست. فرمود سخاوتم داشته باش ولی زیاده روی نکن. کن سمه ها ولا تکن مبذرا، بیرز و پاش نکن. این همون اعتدال در دخل و خرج هست که فرمود بوئست و علی شریعت سمحت سهله. دین اسلام دینیه که آسونه، سمحه، توش تسامحه، توش سخیری نیست. اینی که امام رضا علیه السلام فرمود لو علمو محاسن کلامنا لتبعونا، همین که محاسن کلام همینه، یعنی مطابق با فطرته، شیرینه، یه جنبه رو توجه نمی‌کنه، یه جا رو درست کنه یه جا رو خراب بکنه، به همه جوانب توجه کرده. چرا؟ چون خدا ما رو آفریده، خدا هم ما رو آفریده هم عالم رو آفریده، او میتواند رابطه عالم و آدم رو به درستی تنظیم
و اینجوری ما با عالم منطبق میشیم.
به هر حال تو تربیت ما باید متعادل تربیت کنیم، چه دخترمون چه پسرمون، هم با زبان هم با عمل خودمون هم با تأکیداتمون. و جامعه به نظر من الان از افراط و تفریط رنج میبره، که افراط و تفریط هم نشان جهالته. لا تر الجاهل الا مفرطن او مفرط، فرمود به نادان نگاه کنی یا از اون ور داره میفته یا از این ور داره میفته، یا گرفتار افراطه یا گرفتار تفریطه. حالا جهالتم گاهی جهالت علمیه گاهی جهالت عقلیه، گاهی طرف اصلا اطلاعات ندارد، گاهی اطلاعات داره، تو میدان عمل جاهلانه رفتار میکنه، غیر عاقلانه رفتار میکنه. چون این چیز نیست که بگیم همیشه تو ذهنشون آدم ها مطالب صحیح نیست، نه، گاهی یاد نگرفتن تو میدان عمل اون آگاهی ها رو چگونه پیاده
کنه.
فقط اون آگاهی ها به درد منبر و مقاله و یا به درد نمره گرفتن و پاس کردن و این چیزا خورده، یا جهل علمیه یا جهل عقلیه. در روایت داریم الاقتصاد و نصف المعیشه، میانه روی نیمی از معیشت است. یا داریم التقدیر و نصف المعیشه. اون روایت شنیدید که امام باقر علیه السلام فرمودن الکمال کل الکمال،
التفقه فی الدین
یک،
و تقدیر المعیشه
و صبر علی النادر سومی، تقدیر المعیشه. یعنی یه سوم کامل شدن آدم ها به این برمیگرده که برای اقتصادشون برنامه‌ریزی درستی داشته باشن. حالا دولت هم همین جوریه، یک کشور هم همین جوریه، ولی تک تک ما یاد بگیریم تقدیر المعیشه را، باید بچه‌ها رو اینجوری تربیت بکنیم. و قدیم که مثلا من خودم این تجربه رو دارم، برای بچه‌ها خودم من این کارو کردم، یعنی تابستون‌ها گذاشتم برن سر کار،
چه خوب
پول نگیرید،
چه خوب
پول در بیار، تا قدر پول بدیم، باید بدونی با بازار آشنا بشی. اینچین اگر مف آدم ها چیزی به دست بیارن
قدرشو نمیدونن.
توی خطبه متقین داریم قصدن فی غنا، انسان‌های با تقوا پولدار هم اگه بشن از یه حدی خرجای زندگیشون رو بالاتر نمیبرن. یعنی با تقوا همین الان یک چای نفت به نامشون بشه بعد بازم حد نگه میدارن. چرا؟ چون نباید خودمون رو بد عادت کنیم. یک خانوادهمون رو بد عادت نکنیم، خودمون بد عادت نکنیم. دو، از کجا معلوم ورشکست نشین بعدن؟ یک کاری بکنیم که اگر دوباره، چون دنیا فراز و فرود داره، اگر اقتصادمون خراب شد از پا در نیاد. سه، به فکر آخرتمون هم باشیم، ناس پرورده هم تربیت نکنیم. فهمون قصدن فی غنا، بعد فهمون تجملن فی فاقه، بی پول هم اگه هستن ظاهرشون را آراست و نگه میدارن. حالا بعضی ها پول دارن ادای گدها رو در میارن.
حتی اگر پول نداری
ظاهر آراسته باشه، ظاهرت فقرتو نشان نده، دنبال جلب ترحم دیگران نباش.
خیلی مهمه.
عزت فروش نباش.
قدیما هستن کسایی که با سیلی صورتشون رو سرخ نگه میدارن ولی عزتمندانه زندگی میکنن.
بله هستن. بعد جالبی که قرآن میگه این جور آدما فقیر واقعی هستن، فقیر محترمن، فقیر همه فقرا محترمن، ولی اینا خیلی ارزشمندن. فرمود به اینا توجه بکنید. اگه خواستید انفاق بکنید اینا رو در اولویت قرار بدید. کسی که دست دراز نمی کنن، شما با ظرافت می فهمی ایکم بود داره. آیش هم اینه، للفقرا الذین احصروا فی سبیل الله. اینا تو سنگر تربیتن یا تو سنگر جنگن؟ اینا خودشون وقف جامعه کردن، احصروا در حسرن، تو راه خداین. لا یستطیعون اون ضربن فی الارض، نمیتونه سنگرش رو رها کنه بره پول دریاره. گاهی من طلبه ها رو میگم مثال همینا هستن، بهش طلبه هم اینو میگم، میگم تو سنگرت باش، تو مولایی داری، تو امام زمانی داری، تو کارتو درست انجام بده، تو رو رها نخواهند کرد، داری آزمایش میشی، تو مصداق احسر و فی سبیل الله هستی، دیگران وظیفه‌شونه هوای تو رو داشته باشن. مثل تو میدان جنگ، تو میدان جنگ این کسی که تو سنگره خودش که نمیتونه فشنگ بیاره، آب نان بیاره،
دیگه این پشتیبانی میخواد، تدارکات میخواد.
تو جنگ فرنگی هم همینجوریه. بعد حالا ادامه آیه فرمود که احسنوا فی سبیل الله لا یستطیعون ضربا فی الارض، نمیتونن مسافرت برن برای پول در آوردن. بعد فرمود یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، نادان ها به اینا که نگاه میکنن میگن چقدر وضعشون خوبه، میگن چقدر اینا پول دارن، فقیرن ها. چرا میگن پول دارن؟ چون غر نمیزنه، چون نق نمیزنه،
اظهار فقر نمیکنه،
اظهار فقر نمیکنه. بعد در روایت داریم افضل الزهد اخفاء الزهد، اون کسی که دل کنده از دنیاست ولی ظاهرش نشون نمیده.
حالا این نکته شما هم درست بود، هستن خیلی ها که میدونی بعضشون خوبه، بعد یه وقتی حالشون رو میپرسی پشیمون میشی از اینکه حال اینا رو پرسی.
بس که از مشکلات میگن،
از مشکلات میگن و
همش یأس درست میکنن.
بله، خودشون هم اذیت میشن. آره. خودشون هم اذیت میشن.
شنیدم بعضی از معلم ها هم اینجوری هن. سال تحصیلی هم تبریک هست میکنیم هم به دانش آموزا هم به معلم ها. معلم های عزیز هرچند مشکل دارن امید بدن به بچه ها. طرف میگه 20 سال سابقه داره، مثلا 8ش گروه 9، پس ما دیگه چی؟ وقتی ناامیدی میشه خودکشی ها زیاد میشه، گرفتاری ها بیشتر میشود. ما باید به آدما توجه بدیم، به داشته هاشون. بله. بگیم این داشته ها رو به کار بگیرید، گشایش ایجاد میشه. از همین الان تو را می اومدیم گاهی توفیق پیدا میکنم با این راننده های محترم اسنپ صحبت میکنم. خب معمولا وقتی صحبت میشه همینجور از مشکلات میگن.
بله خب. بله
خدا درستم میگفت، تقریبا محاسبه کردم 60% حقوقش شد، گفت به اجاره دارم میدم.
همینه متاسفانه. بله.
بعد بهش گفتم، ولی دیدم آدم فهمیده ایه. وقتی گفتم آقا به بچه‌هات ناامیدی تزریق نکن، امیدوار باش، گفت بله همینجور. بعد بهش گفتم اگر یک کسی 100,000 همت داشته باشه،
خیلیه دیگه. خب
مثلا و مشکلش این باشه که بعضی الان خدا داره آزمایش میکنه، کلیهاشون مشکل داره، این حاضر نیست یک همت ده همت رو بده و بگه کلیه من برگرده.
چرا؟
حالا یک کسی دیابت داره و همین مقدار ثروت داره، حاضر نیست ده همت رو بده، 10,000 میلیارد رو بده، بگه آقا من برگرده به حالت اول. اگه کبد شربه چی؟ اگه فشار خون داره چی؟ اگه چربی خون داره چی؟ و این همه بیماری، یعنی غافلیم از این ثروت ها. اینا ثروته. بعد به این راننده عزیز گفتم خدا به ته دل آدم ها نگاه میکنه. گاهی ما چوب بدبینی رو میخوریم، گاهی چوب ناشکری رو میخوریم. و دیدم ایشون آدم با توجهی بود. خب در روایتی داریم امیرالمؤمنین فرمود من ضامنم اگر کسی اهل میانه روی بشود این فقیر نشود. ضمنتو لمن اقتصد ان لا یفتقر. و اگر فرق در کشور ما هست، یا خیانت است یا ندانم کاریه یا بی حساب و کتاب، یعنی اون جایی که باید خرج بکنن نمیکنن، یه جایی هم باید خرج میکنن، خرج نکنن خرج میکنن، یعنی یکی از این چیزها هست، یا دزدیه،
بله،
یا ندانم کاریه، عرض شود خدمت شما که اولویت ها را رعایت نمی کنن، اعتدال را رعایت نمی کنن. ولی چرا؟ خوب شب یه جا بودیم گفتم با خوش شما این اداره بی بزرگی همه زمین هست، هم برای کارمندان خودتون نمیتونید مسکن بسازید؟ مسکن بساز، بگید آقا 5 سال بنشین پولاش هم تا وقت جمع جوری کن، بعد به فکر خونه باش. آقا همت بکنیم میشه، کشور ایران داراست
با این همه ثروت.
آقا چرا اینجوری باشه؟ نباید اینجوری باشه. و چقدر مسئولیت مسئولان سنگینه، شونه دادن زیر این بار، باید خلاصه بیشتر از اینا بدون، خدا ایشالله کمکشون بکنه. اعتدال یعنی همین که داریم قلیل المعونه و کثیر المعونه، یعنی سعی کن تو زندگیت اسراف نباشه،
کم هزینه باشی و پرفایده.
من گاهی تو نهادهای مقدس اسم نبرم رفتم دیدم برقای اضافی روشنه.
بله
مال بیت المال، چرا برق روشن؟ چرا؟ بعد صدا زده مسئولش اومده، بعد میگه اینا با یک کلید 100 تا لامپ روشن میشه. میگه خب چرا اون مهندس چرا اینجوری کرده؟ یعنی چی؟
حالا اصلاحش باید کرد دیگه.
باید اصلاح نفرک باشی، چرا بی تفاوتی؟ روزه الان نور خورشید داره میاد، رفتیم ریاست جمهوری با بعضی از اعضای مثل همین عزیزان آقای عالی و آقای ماندگاری پیش آقای پزشکیان. آقا واقعا خوبیارم باید گفت، همش قور نزنیم، خاموش بود اونجا، برقای اضافی خاموش بود، لوستر روشن نبود.
چه خوبه این،
خیلی خوب،
خیلی خوب.
و کاش این فرهنگ سرایت پیدا کنه به بدنه.
بعضی وقتا تو بعضی از معابر و خیابونا میبینیم که تو روز روشن چراغای تیره برق روشن.
آره
آدم غصه میخوره.
اعتدال در اقتصاد به معنای دخل و خرج، فرمود هنر این که بهره‌وری رو ببرید بالا، هنر در قلیل المعونه بودن است.
و اینو جا یه چیزی میخواد که یه حلقه گم شده یه، و اون هم اینه که باید نشست برنامه ریزی کرد، یعنی دغدغه داشت نشست برنامه ریزی کرد، از خانواده گرفته تا سطح مدیران و سطح کلانش تو کشور.
و همچنین تشویق باید کرد. اگر ما بین آدمایی که اسراف میکنن و آدمایی که اسراف نمیکنن فرق نذاریم، امیرالمؤمنین در اون نامه پر افتخار که آیین حکمرانی صحیح رو بیان کرد فرمود اگه فرق نذاری تو بدا را عادت میدی به بدی کردن، خوبا را هم دل سرد میکنی. باید تشویق کنم. من همیشه گفتم این قیمت آب و برق و گاز و اینها اون حد تعادل در مصرف گران نشه، ولی بیشتر از اون رو نقره داغ کنن. نباید اینجوری باشه، ولی یا تعارض منافع یا توجه نمی کنیم، نمی دونم. می بینم که پیشگیری نمیشه از اسراف. تعادل در مسئله دخل و خرج اینه که گفتن نه هرس بزن، خب نه بی اعتنا باش، نداری خب باید کار بیشتری بکنی دیگه. فرمود الرزق و رزقان، اون رزق مقدر خدا دو قسمه، یه قسمتش تو باید بری دنبالش، رزق اون تطلبه، یه قسمت هم خودش میاد، نمیتونه بنشینی. بعد وقتی هم که میری دنبالش حرص نزن، آرامش داشته باش، عقلتو به کار بگیر، تکلیفتو انجام بده با اعتدال.
اون رزق به تو خواهد رسید تو تلاشش رو بکن. بله،
کسب روزی با اعتدال، کسب روزی با جوانمردی، ولی همه باید کسب روزی بکنن. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، میگه یه عده‌ای هستن اهل تجارتن، اهل معامله ان، ولی نماز اول وقت هم میخونن. اون تجارت اونها رو از نماز غافل نکرد. اینه، هیئت ها باید اینو ترویج کنن که آقا اهل کسب ثروت باشید، کسب ثروت عبادته، مجاهدته، الکاد دلیالهی کل مجاهده فی سبیل الله، یعنی ما باید ترویج بکنیم این عبادت را، و جوانای ما باید اهل کار باشن، بستر کار رو هم باید بزرگترها براشون فراهم بکنن. یکی از عرصه های اعتدال توزیع الوقت است. توزیع الوقت، توزیع الوقت یعنی چی؟ یعنی اگه برای شبانه روزت، برای هفتت، برای ماهت برنامه ریزی کنی، وسعت پیدا میکنی، به همه کار میرسی. اما اگه برنامه ریزی نکنی، معمولا وقت کم میاد.
همش وقت کم میاد.
بله. بازم مدرسم دیر شد.
باز مدرسم دیر شد.
یاد سریال آقای اکبر عبدی. عمر سرمایه ماست، عمر رو باید مدیریت کرد. تو نهج البلاغه داریم للمؤمن ثلاث ساعات، تو برنامه‌ریزی این سه ساعت رو فراموش نکن. ساعت یناجی فیها ربه، یه زمان اختصاص میده به عبادت، به مناجات، حالا نماز و تلاوت قرآن و حرم و هیئت و اینا همه جز اینه. ساعت یرم و معاشه، یه زمان اختصاص میده برای رسیدگی به معیشت دنیا،
کار باید بکنه دیگه،
پول درآوردن، کار کردن. هر کسی یه باری روی دوش جامعه برمی‌داره، خانوما هم تو خونه خانه‌داری می‌کنن، جزو همینه، باید به زندگی رسید. یه زمانم فهمود اختصاص بده بین خودش و بین نفسش و خودش و لذتش خلوتی ایجاد کنه، یعنی تفریح حلال، منتها فرنده
یه وقتی برای خودش بذاره.
آره، تفریح. بعد فرمود که این تفریح دو تا ویژگی داشته باشه، یک حلال باشه، دو زیبا باشد.
زیبا باشه یعنی چی؟
یعنی جوان مردی باشه. یعنی توی خیابون ساندویچ نخوری، یعنی بستنی جلو دیگران نخوری. اشکال نه آدم ها بستنی بخورن، چون دیگران نگاه میکنن دیگه، میل پیدا میکنن. ما هم که الان نمیتونیم به همه تو پیاده رو تعارف بکنیم.
آقای ماندگاری وقتی نقل میکرد از شهید پیچک، میگفت نوجوان بود، مادرش نقل میکرد، میگفت وقتی براش بستنی خریده بود، بستنی رو نزدیک خونه که شد زیر آستینش قایم کرد. مادرش گفت بستنیت آب میشه، گفت بستنی آب بشه بهتر از اینه که دل دوستام آب بشه.
این جوان مردیه.
آره،
لذت فرمود حلال باشد، گاهی حرام نیست، زیبا نیست. حالا لذت های مختلف، همش هم خوردنی نیست. مثلا در روایت داریم شادی کردن پیش آدمای غمگین این خوب نیست، اونا عزادارن. شادی تو ببری،
یه کارایی میکنیم اگرچه مباهه، اگرچه حلاله، ولی بذر حسرت تو دل دیگران میکاره.
زیبایی نداره، جوان مردی نیست.
چقدر جالب.
یه کسی ازدواج کرده، خب ازدواج حلال گیرش اومده دیگه، خب این ارتباط با این حلال خودش، این در یک شرایط خاصی باید باشه. دیگران همون دلشون میگه آب نشه، دیگران اذیت نشن دیگه، نباید دیگران رو اذیت کنیم، نباید تحریک شهوات کرد. همش حکمت داره، آخرش داره. آدم عاقل حرکت نمی کند، یا داره نگاش میکنی، یا داره میره پول در بیاره به زندگیش میرسه، یا به فکر معادشه، یا دنبال لذت حلاله. این توزیع الوقت، برنامه ریزی داشتن، به همش آدم میرسه. الان خدا حفظ کنه رهبری رو میبینید، دیدارشون با شعرا زمانش مشخصه.
بله،
دیدارشون با قاریا زمانش مشخصه. برای هر چیزی برنامه داره دیگه، به همه کارا میرسن، ولی انسان برنامه ریزی نکنه نمیشه. و اگر ما به یک کاری بیشتر از حد رسیدگی میکنیم، بدونیم یه جای دیگر داریم خراب میکنیم. یعنی یک کسی عبادت زیادی داره، احتمالاً به صله رحمش نمیرسه، احتمالاً به اقتصاد نمیرسه، احتمالاً به انفاق نمیرسه، یا یک کسی زیاد به مسائل سیاسی میپردازه، احتمالاً از عبادتش داره میزنه. نمیتونه آدم زیادی برای یک کاری وقت بذاره. خود افراط نشان از تفرید در جاهای دیگری است.
بسیار عالی، خیلی خوب. سلامت. انشالله خدا به وقت هممون برکت بده، انشالله. به زندگی هامون، به لحظاتمون. خوش گذشت دیگه کنار حاجای نظافت عزیزمون با بیان شیواشون و البته کلام نورانی امیرالمومنین. و ممنون و متشکرم از همراهی شما تا این لحظه. امروز اولین روز ماه ربیع الثانی، انشالله ماه پربرکتی پیش رو باشه، مخصوصا اونایی که ماهشون رو با صدقه آغاز میکنن، با نماز اول ماه آغاز میکنن. اگر در طرح قربانی ما میخواید شرکت بکنید که دوستان زیرنویس خواهند کرد، شماره کارت مینویسن براتون. انشالله همه بلاها از شما به دور باشه. خیلی ها این صدقه رو به نیت سلامت مردممون، به نیت سلامت امام زمانمون که سلامت و آفاق در سلامت اوست، اهدا میکنن و هدایاشون رو دوستان به دستان خانواده های عزتمند میرسونن. خدا انشالله به همتون خیر بده. نماز اول ماه هم انشالله یادتون نره، آیات رو بشنویم. بعد از تلاوت آیات انشالله با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما در لحظات و دقایق پایانی. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم، إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربي لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در این روزها که قهرمانان توحید با بیان شیوای حاجای بهشتی عزیزمون تقدیمتون میشه، در این هفته از شخصیت عظیم جناب عبدالعظیم حسنیشون برای ما گفتن، بشنوید و لذت ببرید. به کانال ما در ایتا میتونید مراجعه بکنید و انشالله بهره مند بشید. خیلی خوب، یه 4-5 دقیقه فرصت داریم تا پایان بحث رو به یه جایی برسونیم و انشالله ادامه بحث رو هفته آینده بشنوید.
بله، بحث ما در اعتدال بود. اصلا این که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، این کمال دین به همین جامعیتشه. منتها حالا در روز عید قدیر اون مسئله مهم که دیگه جامعیت هم در ذیل او خواهد بود، مسئله ولایت مطرح شد. ولی شما فرض بکنید که یه دینی باشه به بعضی از ابعاد توجه نکنه، کامل نیست، به ولایت توجه نکنه، به عبادت توجه نکنه، به همه نیازهای بشری توجه نکنه. در روایت داریم لیس منا من ترک دنیاه لآخرته و من ترک آخرته لدنیا، از ما اهل البیت نیست کسی که دنیا رو به خاطر آخرتش ترک کنه،
به آخرت رو به خاطر دنیاش ترک بکنه.
یعنی آقا اصلا دنیا تو آباد کن طبق دستور، قربتن الله، با همین آباد کردن دنیا تو آخرت هم آباد کردی، اصلا انفکاکی نداره که. چون هر کاری که انجام میدیم یک طبق دستور خدا باشد، دو قصد تقرب داشته باشیم، همینا میشه عبادت ولو شمون مادی داشته باشد.
بله،
فرقی نمی کن، چه ازدواج باشه، چه تفریح باشه، چه نماز خوندن باشد. بعضی از اعمال هست ظاهرش معاده، بعضی از اعمال ظاهرش دنیاست، درست؟ مؤمن همه اینا رو به خاطر خدا انجام میده. پس اعتدال در کسب ثروت، اعتدال در توجه به مسائل اخروی. عرصه های اعتدال گسترده، یکی از اون عرصه ها بحث عبادته. در روایت داریم عبادت رو به خودتون تحمیل نکنید، مستحبات، یعنی نماز شب و مستحبات رو. فرمود این نهازد دین متین، دین اسلام مکتب اهل البیت متانت داره، استدلال داره، با نرمی واردشیم. یعنی بچه تو زور نکن برای نماز،
زده میشه، خوب
زده میشه. بعد حرفا به دل می نشینه، اگه بلد باشی خودش میاد. فرمود عبادت رو به بندگان خدا تحمیل نکنید که اینها مثل اسبی خواهند بود که از پا میفته، نه به سفر رو میتونه طی کنه، نه پشتی براش میمونه. یعنی اینجوری میشه دیگه، زدگی میاره. مرکب آب و علف میخواد، یعنی شما به نیازهای مادی بچه هم توجه کن، برای نیازهای معنوی هم تدبیر کن، آرام آرام خودش رشد میکنه. فرمود هر موقع تو عبادت حال نداری برای نماز شب و برای مستحبات و اینها، سر نفستو کلا بذار، رهاشم نکن. این تو نامه 69 نهج البلاغه هست، خادع نفس که فل عباده ورفق بها، با نفست با نرمی رفتار کن، تحمیل نکن، بر او غلبه نکن، به زور نکشون به سمت نماز شب، به سمت حرم امام رضا، به سمت تلاوت قرآن. خذ عفوها، ببین نفست کی حال داره، کی میل داره. عفو گفتن کی فراغت داره، کی آمادگی داره. و نشاط ها، ببین نفست کی نشاط داره. جز واجبات، سر واجبات بزن تو گوش نفست بگو دیگه، حالم نداری باید بخونی. اما مستحبات رو فرمود اینجوری، واجبات داستانش فرق میکنه. وقت دارم یه
بله.
امام صادق علیه السلام فرمودن که من داشتم طواف میکردم، نوجوانی بودم، بعد عرق میریختم، قدشتت تو فل عباده، پدرم دیدن من رو، داشتم من عرق میریختم برای عبادت. فرمود یا جعفر یا بنیه، ان الله اذا احب عبدا ادخله الجنه و رضی منه بالیسیر. ای خدا یه کسی رو دوست داشته باشه، او رو وارد بهش میکنه و به عبادت کم راضی میشه. چون میگن من داشتم عرق میریختم، یعنی امام باقر تذکر دادن که نیاز نیست در عبادت به خودت فشار وارد کنی و خدای نکرده گرفتار افراط بشی.
آقا خیلی ممنون و متشکرم از شما. دعا کنید و انشالله از خدمت دوستان عزیزانمون مرخص بشید.
خدایا به حق محمد و آل محمد انسجام ملت ما رو روزافزون بگردان.
الهی آمین.
حوائج التماس دعاگویان رو برآورده بفرما.
الهی آمین.
ما رو زینت اهل البیت قرار بده.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. فردا انشالله با حضور آجای عاملی خدمتون خواهیم رسید. مرا بگیر و بسوزان و عشق و آهم کن، من از تو هیچ نخواهم، فقط نگاهم کن. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا. در پناه خدا باشید تا سلامی دوباره با دیداری دوباره. خیلی ممنونم.
سلامت
باشید آقا طیبا.
اللهم صل على علی ابن موسر رضا المرتضا. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.